ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 روی FM 100.5 میشنوین. امروز 22 ماه جوزای سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشه با 12 ماه جون سال 2010 میلادی، روزی که در پهلوی دیگر رویدادها برابر است با روز جهانی مبارزه با کار اطفال، اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ایران و همچنان دومین روز مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی که من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت بیشتر در این موارد با شما خواهیم گفت. گزارش های جالب داریم براتان در این برنامه و همچنان در نیمه دوم این ساعت بخش از برنامه صحت را یک جا با هم خواهیم شنید. اما حالا به این که تازه ترین خبرها را بشنویم، اول شروع میکنیم با تازه ترین خبرهای افغانستان و بعد از او آخرین خبرهای جهان را خواهیم شنید.
ناتو میگوید اجرای عملیات نظامی در افغانستان مخالفین مصالح دولتی این کشور را منزوی کرده است. روسیه در نظر دارد نشست را در مورد افغانستان برگزار کند و ناآرامی ها در شهر اوش قرقیزستان هم چنان ادامه دارد. مشروع مهمترین اخبار افغانستان با من احمد جعفر احمدی. وزرای دفاع ناتو گفتند اجرای عملیات نظامی در بخش‌های مختلف افغانستان مخالفین مصالح این کشور را منزوی کرده است. اما به گفته این وزرا هنوز هم مشکلات عمده‌ای در افغانستان وجود دارد. این اظهارات دیروز در پایان اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل مرکز بلژیم صورت گرفت. در بخشی از این نشست وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از سایر اعضای ناتو خواست تلاش‌های تازه‌ای را به خاطر تقویت نیروهای افغان انجام بدهند. رئیس جمهور روسیه در تازه ترین دیدار با همتای افغان خود از میزبانی یک کنفرانس چهار جانبه در خصوص افغانستان خبر داده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده که این دیدار دیروز در حاشیه کنفرانس کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند صورت گرفت و در آن دمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه گفت که در نظر دارد اجلاس چهار جانبه را میان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه راه اندازی کند. گفته شده که این اجلاس در ماه آگوست امسال برگزار می شود، اما در مورد مسائل مورد بحث در این اجلاس توضیح داده نشده است. در عین حال رئیس جمهور روسیه گفته که کشورش در زمینه بازسازی تونل سالنگ و ارائه کمک ها در سایر عرصه ها با افغانستان آماده است. وی از رئیس جمهور افغانستان هم دعوت کرده که از مسکو دیدار نماید. رئیس جمهور کرزی پس از اشتراک در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای دوباره به کابل برگشته است. امروز 12 جون برابر است با روز جهانی مبارزه با کار اطفال و از این روز همه ساله در سراسر جهان به شمول افغانستان تجلیل صورت می گیرد. روز جهانی مبارزه با کار اطفال در حال فرا رسیده که گفته می شود در حال حاضر تعداد زیادی از اطفال افغان در بخش های مختلف افغانستان سرگرم اجرای کارهای هستند که قطعاً با انکشاف روانی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی این اطفال مضر خوانده شده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF می گویند که یکی دیگر از سربازان آنها در افغانستان کشته شده است. در یک اعلامیه یکی از قماندانی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسید آمده است که این سرباز در نتیجه یک حمله مخالفین مسلح در شرق افغانستان جان خود را از دست داده است. در مورد محل دقیق کشته شدن این سرباز و همچنان هویت وی توضیحات بیشتر ارائه نشده است. این هم قیمت مبادله برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 46 افغانی و 30 پول، یک یورو 55 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 67 افغانی، یک ریال سعودی 12 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 547 افغانی. مشروع تازه‌ترین و مهمترین اخبار منطقه و جهان با همکارم خالد مفتون.
نارامی ها در شهر جنوبی اوش قرقیزستان همچنان ادامه دارد. در نتیجه خشونت های اخیر در این کشور حداقل 49 تن کشته و بیش از 650 تن دیگر زخمی شدند. تعدادی از مقامات میگویند این جنگ با سر و صدای میان جوانان شب پنجشنبه آغاز گردید و به زودی به جنگ قومی میان قرغزها و ازبک‌ها در منطقه سرایت کرد. اداره موقت قرغزستان در شهر جنوبی اوش و سه ولسوالی همجوار آن آلت اضطراری را اعلام کرده و قیدات بر گشت و گذار را نیز وضع کرده است تا نظم در این منطقه دوباره اعاده گردد. روسیه، چین و آمریکا طی اعلامیه‌های جداگانه خوان آرامش شدند و گفتند که این منازعه از طریق صلح‌آمیز حل گردد. در این حال سازمان نظارت بر حقوق بشر از جامعه بین‌المللی تقاضا کرده تا مقامات قرغزستان را کمک کرده و از این طریق آنها را قادر گردانند تا اوضاع پرتشنج در شهر جنوبی اوش که را تحت کنترل درآورده و خونریزی بیشتر قومی بین ازبک‌ها و قرغزها را جلوگیری نمایند. نارامی ها در شهر اوش به تعقیب برکناری قرمانبیگ با قیوف رئیس جمهور قرغزستان اوج گرفته است. با قیوف در نتیجه خشونت های ماه اپریل از قدرت برکنار شد. امروز 12 ماه جون سال 2010 میلادی برابر است با اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران. حالا مقام های این کشور اعلام کردند که هر نوع اعتراضات در این روز را سرکوب خواهند کرد. احمد رضا ردان یک افسر ارشد پلیس دیروز گفت که با هر اعتراضی در این روز برخورد جدی خواهد شد. میرحسین مستوی و مهدی کروبی رهبران مخالف حکومت ایران قبلا اعتراضات را که برای امروز سازماندهی شده بود به خاطر نگرانی از بروز خشونت‌های بیشتر لغو کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است آمریکا می‌خواهد به بهانه پروگرام هسته‌ای شرق میانه را تحت کنترل درآورده و از این طریق جهان را تحت نفوذ خود قرار دهد. این موضوع را احمدی نژاد دیروز بعد از آن بیان کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه تعزیرات جدید را علیه ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور وضع کرد. در واکنش به وضع تعزیرات جدید بالای ایران احمدی نژاد چنین گفت:
موضوع هسته‌ای بهانه است. دولت آمریکا می‌خواهد خاورمیانه را ببلعه و به واسطه بلعیدن خاورمیانه بر دنیا مسلط بشه. من اینجا به شما میگم ایران هرگز چنین اجازه ای رو با آمریکا نخواهد داد.
کشورهای غربی اعتراض دارند که ایران به بهانه پروگرام هسته‌ای صلح‌آمیز قصد دسترسی به سلاح اتمی را دارد، ادعایی که تهران امور آن را رد کرده است. مقامات میگویند قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با دیوید کامرون سرزمین بریتانیا در مورد نشست نفت در خلیج مکزیکو و پاسخ کمپانی بریتیش پتروئم در این زمینه از طریق تلفن صحبت کند. با وجود انفجار یک چای نفت در خلیج مکزیکو که مربوط به بریتیش پتروئم است، کامرون دیروز به دفاع از این کمپانی بزرگ پرداخت و گفت که با ثبات ماندن این کمپانی از لحاظ مالی هم به نفع بریتانیا است و هم به منفعت آمریکا. یک سخنگوی صدراعظم بریتانیا گفته است که کامرون نیز در مورد این فاجعه و خسارات محیطی ناشی از آن متاثر شده است. و دو مسابقه اولین روز جام جهانی فوتبال سال 2010 میلادی با نتیجه مساوی به پایان رسید. مسابقات گفته می شود 500 میلیارد نفر در سراسر جهان آن را تماشا کردند. دیروز در اولین مسابقه این رقابت ها که در شهر جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی برگزار شد، دو تیم آفریقای جنوبی میزبان این مسابقات و مکزیکو یک مقابل یک مساوی شدند. دومین مسابقه جام جهانی 2010 میلادی نیز در شهر کیپ تاون بین دو تیم فرانسه و یوروگوای برگزار شد که با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. در این مسابقات 32 تیم در 8 گروه برای گرفتن جام جهانی رقابت میکنند. قرار است امروز تیم های کره جنوبی با یونان، ارجنتین با نیجریا و انگلستان با آمریکا مسابقه کنند. پایان اخبار.
بازم خوش آمدین. حالا ساعت 11:09 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 روی FM 100.5 میشنوین و در ادامه این برنامه. امروز شنبه 12 ماه جون سال 2010 میلادی برابر است با روز جهانی مبارزه با کار اطفال. اطفال در افغانستان با چه کارهای مشغولند؟
بازی، قدم، خرسنگ.
در کشت و تولید کوکنار اینا حشم میگیرن یا بیشتر خانیم بافی میکنن که یک کار بسیار شاخص، یا شبکاری میکنن یا باربری میکنن.
از وضعیت اطفال در پاکستان هم با خبر خواهد شد.
بازی، قدم، خرسنگ.
فوزی هستم. از کوچه و بازار آهن، پلاستیک و کاغذ جمع می کنم. پدر دارم خو مریض است و کار شاقن نمی تواند.
و همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، امروز دومین روز مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی است که کوشش می کنیم در این مورد با یک کارشناس ورزش فوتبال در افغانستان صحبت بکنیم و بیشتر شما را در جریان این مسابقات بگذاریم. یادآوری میکنم که در نیمه دوم ساعت بخشی از برنامه صحت را داریم که به راه‌های وقایه به خاطر داشتن دندان‌های سالم اختصاص یافته.
در فاصله 3 الی 5 دقیقه اینا دندان‌های خود را برس بکنن، او هم در مقابل آینه.
با رادیو آزادی باشید. همونطور که در جریان هستین، امروز شنبه است که برابر میشه با 12 ماه جون سال 2010 میلادی. در پهلوی دیگر رویدادها، این روز برابر است با روز جهانی مبارزه با کار اطفال. صدها میلیون دختر و پسر خردسال در سرتاسر جهان مشغول انجام کارهایی هستند که آنها را از تعلیم و تربیه کافی، صحت، تفریح و آزادی‌های اساسی محروم و حقوقشان را پایمال کرده. بیشترین این اطفال در معرض انجام بدترین نوع کارها قرار دارند، مثل کار در محیط‌های نامناسب، استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر، فحشا و همچنان دخیل ساختنشان در منازعات مسلحانه. سازمان بین‌المللی کار برای اولین بار در سال 2002 میلادی روز جهانی مبارزه با کار اطفال را برگزار کرد که هدف از آن توجه بیشتر حکومت‌ها به رفع این موزل خوانده شده است. همونطور که در جریان هستین، اطفال که کار میکنن، یعنی اطفال کارگر، تعدادشان در افغانستان هم کم نیست. در این ارتباط که این اطفال در چه وضعیت قرار دارن و مشغول کدام کارها مشخصا هستن، مصاحبه کردم لحظات پیشتر با حمیده برمکی، مسئول بخش اطفال میسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که با هم میشنویم.
در حدود 42% طفلای افغانستان کار میکنن، یعنی از مجموع نفوس اطفال افغانستان که در حدود 10 میلیون هست، 42% از اینا کار میکنن. اما این 42% همه بیرون از منزل کار نمیکنن، یا داخل منزل کار میکنن در خانواده هایشان، یا در بیرون کار میکنن. و فیصدی که در بیرون کار میکنه از بین 42% 24% است، و 24% که در بیرون کار میکنن معمولا به کارهای شاقه میپردازن، و کارهای شاقه بیرون از توانشان است، خارج از توانشان است، و کارهایی که اینا انجام میتن. حضور از اینا در مزارع کوکنار است که در کشت و تولید کوکنار اینا حسن میگیرن، یا بیشتر خالین بافی میکنن که یک کار بسیار شاق است، یا شبکاری میکنن، یا باربری میکنن. اینا تمام کارهای شاق است که اینا انجام میتن، در پرویز که کارهای خفیف هم که بالاتر از سوان از اینا انجام میتن.
خانم برمکی، شما چقدر نگران هستین از این وضعیت اطفال کارگر در کشور؟
ما در سال 1387 افغانی که داشتیم شان به اندیازی بود 38% اتفاق کار میکنن، اما متاسفانه 42% شدن. ما طبعا نگرانی خود ابراز میکنیم و این حالت نگران کننده احساس میکنیم، و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان همیشه طی اعلامیه‌های مطبوعاتی و کنفرانس‌های مطبوعاتی تقاضا کردیم که در رابطه با کار کودکان توجه داشته باشند.
خب حکومت به این نگرانی شما چه پاسخ داده تا حالا، خانم برمکی، اگه مشخصا صحبت بکنه؟
خب ما با بعضی از نهادهای دولتی توأم کار میکنیم، یا در همکاری نزدیک با اونا هستیم، اما متاسفانه نتیجه کاری بسیار مسمر و قابل لمسی نداریم، به خاطر از اینکه پالیسی های مناسبی که باید از طرف دولت و ارگان های دولتی مطرح شود و استراتژی های مناسب باشند، راهکارها و برنامه های مناسب باشند تا ما را به هدف رسانند، متاسفانه وجود ندارند. به طور مثال ما همیان قانون حمایتی نداریم که طفلای کارگر تحت حمایت قرار بدیم. ما صرف بر حسب قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان و با اطفال برخورد میکنیم که ناکافی است. ما یکی دو مادر در رابطه با طفلا داریم که نمیتونه کارایی داشته باشه، نمیتونه مسئولیت داشته باشه، و نمیتونه وضعیت طفلا رو تحت پوشش قرار بده. پس در یکی از نقاط بسیار مهمه که ما باید به توجه داشته باشیم، دادخواهی در مورد تدوین یک قانون حمایتی است که بتونیم وضعیت طفلا را بهبود ببخشیم، و در تامین حقوق کودکایی که کار میکنن ما نتایج مثمر را هم و نتایج قابل لمسی را بتونیم به دست بیاریم.
کار اطفال در کل از نظر شما چه پیامدهایی را میتونه در اجتماع در قبال داشته باشه؟
طبعا پیامدهایی را که کار طفلا داره بسیار ناگوار است. پیامدهایی که ما در تحت نظارت های خود یادداشت کردیم و دیدیم در طفلا، بیشتر آسیب های فیزیکی و روانی است که به اینا میرسن. طبعا زمانی که طفل آسیب فیزیکی و روانی میبینه، در آینده بعضا میتونه جبران ناپذیر باشه، و میتونه که اصلا از نظر صحی جبران نشود. طفل‌ها از نظر صحی با مشکلات دیده مواجه میشن، از نظر روانی هم با مشکلات دیده مواجه میشن. از طرف دیگر موضوع بسیار مهمی که ما را نگران می‌سازد این است که طفل‌های کارگر علوم و تعلیم به دور هستند و اینا کسایی هستند که به خاطر اینکه یک چند لقمه‌نان بر فامیل خود بتوانند برسانند و در حقیقت سرپرست فامیل‌هایی هستند که دیگر سرپرست ندارند، اینا از تعلیم به دور می‌مانند و عواقب ناگوار از این پیامدهای ناگوار از دیگر تمام مردم افغانستان و در آینده افغانستان طبعا می‌بینه و قابل لمس است. همگی
مصاحبه تلفنی بود با حمیده برمکی، مسئول بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. در پاکستان هم تعداد اطفال کارگر کم نیست. خبرنگار رادیو آزادی در این کشور رفته و با یک تعداد از اطفال صحبت کرده و گزارش دارد که حالا با هم بشنویم.
12 جون از روز جهانی کودکان کارگر در سراسر پاکستان امانند کشورهای دیگر تجلیل می گردد. از روز یاد شده انگام تجلیل می گردد که اضافه تر از 3 میلیون کودک در سراسر پاکستان مشغول کارهای شاقه می باشند. از کودکان یاد شده در شعبات مختلف چون زراعت و مالداری، استخراج معدن، ماهیگیری، کار در فابریکات مختلف، دست فروشی، قالین بافی و دیگر فعالیت های طاقت فرسا استفاده می شود. چند تن از کودکان کارگر در انگام صحبت با رادیو آزادی در مورد وظایف خیش چنین گفتند.
فوزی قبر خرسون
وای می گوید. فوزی هستم، از کوچه و بازار آهن، پلاستیک و کاغذ جمع می کنم. پدر دارم خمریز است و کار شاقا نمی تواند. صبح تا شام کار می کنم و شام خانه می روم. نان مرا مردم برایم می دهند.
دوری در تخلق را کنم.
ما کفایت الله ما با یول اسکاره وی زبال در گلین خرسوم.
من کفایت الله 11 ساله هستم. من گل فروش هستم. از 5 دیگر الی 11 شب کار میکنم. بعضن 100 بعضن 150 روپیه به دست میارم. پیسم را به پدرم میدم. او ضعیف است، کار کردن نمیتواند. من هم آرزو دارم که درس بخوانم. مگر مجبوری است؟ چی کرده میتوانم؟
زمان زغواری چه خط تعلیم که مجبوری را نصب کنم.
افت ساله هستم و نام من فرید است. ترکاری فروشی میکنم. از صبح تا به شام کار میکنم و روز 20 روپیه پیدا میکنم. کار به خاطر میکنم که غریب هستم.
غریبی دارم.
این در حال است که عارف الله رئیس دپارتمنت کارگران ایالت خیبر پختونخوا ادای بهبود وضع کودکان کارگر را در سالیان اخیر می نماید.
همارا جو ساوث ایشین ریجن ہے اس میں چائلڈ لیبر میں تقریباً 1-2% کمی ہوئی ہے.
وای می گوید در آسیای جنوبی در مجموع از تعداد کودکان کارگر 1-2% کاسته شده است. با وجود اینکه نفوس ما زیاد شده می رود مگر تا اندازه از کار کودکان کاسته شده است و این را می توان بهبود در این عرصه دانست. دولت قوانین را به ضد کار شاقه کودکان نافذ نموده و همچنان در این زمینه کوشش های خود را می نماییم. نه تنها در سطح دولتی بلکه پروژه های خیریه نیز تشویق شدند تا رول مثبت را در ختم کار شاقه کودکان بازی نمایند.
اس میں جو ہے چائلڈ انوائرمنٹ لیبر یونٹ جو ہے وہ کافی حد تک اس کا رول بہت اچھا رول ہوگا.
قابل یادآوری است که به تعداد 246 میلیون کودک در سراسر جهان مصروف کار شاقند که طبق احصای سال 1996 میلادی که از طرف دولت پاکستان صورت گرفت بیشتر از 3 میلیون کودک که بین سنین 15 الی 17 سال قرار دارد در پاکستان می باشند که از جمله 73% از این کودکان کارگر را پسران و 27% آن را دختران تشکیل می دهند. بیشتر از 2 میلیون از این کودکان کارگر در قریه‌جات و متبقی در شهرها می باشند. از جمله کودکان یاد شده 71% آنها در کارهای غیر مسلکی، 19% آن در بافت قالین و 9% آن در خرده فروشی مشغولند. نگفته نماند که بیشترین تعداد کودکان کارگر در ایالات پنجاب و متبقی در خیبر پختونخوا و بلوچستان قرار دارند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود در مورد وضعیت اطفال کارگر در پاکستان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوه. این حالا ساعت 11:20 به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتان داریم و همچنان بخش از برنامه صحت را خواهید شنید. اما حالا میپردازیم به تازه ترین تحولات در مورد مسابقات جام جهانی فوتبال 2010 میلادی که در آفریقای جنوبی آغاز شده و همچنان جریان دارد. دیروز در اولین مسابقه رقابت‌ها که در شهر جوهانسبرگ برگزار شد، دو تیم آفریقای جنوبی میزبانی مسابقات و مکزیکو یک مقابل یک به تساوی رسیدند. در این مسابقه شابالالا برای تیم آفریقای جنوبی و رافائل مارکس برای تیم مکزیکو گلزنی کردند. دومین مسابقه جام جهانی 2010 نیز در شهر کیپ تاون بین دو تیم فرانسه و یوروگوای برگزار شد که با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. این 19مین جام جهانی مسابقات فوتبال است که دیروز با مراسم پرشکوه در آفریقای جنوبی برگزار شد و به اینکه جزئیات مراسم افتتاحیه را یک بار دیگر از قادر حبیب بشنویم.
جام جهانی فوتبال روز جمعه با یک سلسله مراسم خاص افتتاح گردید. این مسابقات با آهنگی که به عنوان سرود رسمی این مسابقات ساخته شده شروع شد. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back. این آهنگ را کنان یک سومالیایی اصل کانادایی که آوازخوان سبک موسیقی هپ هاپ است تهیه کرده است. این 19مین جام جهانی فوتبال است و برای بار اول مسابقات این جام در سال 1930 برگزار شد. یوروگوای اولین کشوری بود که میزبان این مسابقات بود. یوروگوای در آمریکای جنوبی موقعیت دارد. یوروگوای توانست اولین جام جهانی را با شکست دادن ارجنتین 4-0 برنده شود. مسابقات جام جهانی هر 4 سال بعد دایر می شود و این مسابقات بیشترین تماشاچی را در جهان دارد. 750 میلیون تن بازی نهایی این مسابقات را در سال 2006 در آلمان تماشا کردند. فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال تصمیم گرفته است که مسابقات جام جهانی توسط کمره‌های 3D ثبت شود. 32 تیم جهان در 8 گروه در این مسابقات اشتراک دارند. در گروه A مکزیکو، فرانسه، یوروگوای، آفریقای جنوبی، گروه B آرژانتین، نایجیریا، کره جنوبی، یونان، گروه C بریتانیا، آمریکا، الجزایر، سلوانیا، گروه دی آلمان، استرالیا، صربستان، گانا، گروه ای هلند، دنمارک، ژاپن، کامرون، گروه اف ایتالیا، پاراگوای، نیوزلند، سلواکیا، گروه جی برزیل، کره شمالی، ساحل آج، پرتغال و گروه اچ اسپانیا، سوئیس، هندوراس و چیلی. این مسابقات 11 جون آغاز و برای یک ماه تا 11 جولای ادامه می‌یابد.
بیاین در مورد مسابقات جام جهانی بیشتر بشنویم. امی لحظه یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با ماست. اما تشویش نکنین، سر مسائل سیاسی صحبت نمی کنیم. با حامد علمی که در پهلوی کارهای سیاسیش ورزشکار خوب هم هست و در بخش فوتبال زیاد نوشته صحبت می کنیم. جناب آقای علمی، خوش آمدین به برنامه رادیو آزادی. امی لحظه ما کتابتان را در استودیو پیش خود دارم که زیر عنوان جام جهانی فوتبال نوشتین و یک مقدار تعریف و توصیف از کارهای ورزشی شما هم شده که میخوایم با شنونده ها او را شریک بسازم. در پشت کتابتان نوشته شده که سید حامد محمود علمی، فرزند مرحوم پوهان دکتر سید محمد یوسف علمی، در سال 1341 خورشیدی در شهر کابل تولد شد. بنابر علاقه ای که به ورزش داشت، ابتدا در تیم فوتبال موفق کوته سنگی شامل شد، بعدن در سال 1356 به حیث دروازه‌بان تیم سوم خاور پذیرفته شد. حامد علمی در سال 1358 همراه با سایر بازیکنان تیم فوتبال موفق به تیم فوتبال نیرومند که در آن زمان مربوط شورای کابل بود پیوست و با آن تیم به مقام سومی تیم‌های فوتبال دسته دوم کابل صعود کرد. بعد از تأسیس تیم فوتبال حبیبیانا مربوط لیسه حبیبیه در سال 1360. حامد علمی در حالی که محصل پوهنتون کابل بود با آن تیم پیوست و در مسابقات دسته اول تیم‌های کابل اشتراک نمود. موجودیت او در این تیم باعث شد تا نظر مقامات ورزشی کشور را به خود جلب نموده، در ماه سنبله همان سال به تیم فوتبال کابل بی که به تیم فوتبال جوانان مشهور بود دعوت گردد. به هر حال باز هم خوش آمدین جناب علمی. پیش از اینکه بیشتر در مورد مسابقات جام جهانی فوتبال که همین لحظه آغاز شده در آفریقای جنوبی صحبت بکنیم، یک مقدار در مورد تاریخچه مسابقات برای شنونده ها معلومات بدین، شاید جالب باشه برشان.
بسیار تشکر، سلام با شما. بسیار تشکر از صحبت ها رو معرفی کن. مسابقات جام جهانی فوتبال اصلا مفکوریش در اوایل قرن بیستم برمیگرده. اولین باری که دو تیم بسته بحث دو کشور در مقابل همدیگه قرار گرفتن در سال 1872 بود که تیم فوتبال انگلستان در مقابل تیم فوتبال اسکاتلند قرار گرفت. البته در اون زمان برطانوی ها 4 تیم داشتن که اسکاتلند و ویلز و آرلند و انگلیس و تا امروز هم صورت حفظ کردن. اما مسابقات برگزاری مسابقات جام جهانی برمیگرده به کنفرانسی که در شهر آمستردام در 26 می سال 1928 دایر شد و در اونجا این مسئله مورد بحث قرار گرفت. البته در این قسمت خدمات ژول رینی سومین رئیس فدراسیون فوتبال که فرانسه بود قابل یادآوری است که و تا زمانی که وفات کرد او را به عنوان پدر جام جهانی میشناسند. بنابراین اولین بار این مسئله در سال 1928 به وجود آمد و بعدا تصمیم گرفت تا سال 1930 اولین مسابقات فوتبال برگزار شد. طوری که در شما در خبر داشتید گزارش پیش داشتین کشور یوراگوای برگزار شد. به دو دلیل، اولی که یوراگوای قهرمان جام المپیک بود، قهرمان فوتبال در المپیک بود در سال 1924 و دومی که سال 1930 مصادف با صدومین سال استقلال یا استقلال کشور یوراگوای بود. بنابراین فیفا تصمیم گرفت تا جام به یوراگوای برد.
تشکر از شما جناب علمی. میدانین که 32 تیم در 8 گروه در این مسابقات جام جهانی در افریقا رقابت میکنن. ردبندی تیم ها یا صنف بندی از اینا چگونه است؟ تیم ها چگونه در برابر هم قرار میگیرن؟
البته جام جهانی نظر به آخرین فیصله‌ای که شد 7 سال قبل تصمیم گرفته شد تا تیم قهرمان و تا تیم میزبان به حیث مستقیما به جام جهانی برست ساید تیما که 31 تیم دیگه است باید از رقابت های مقدماتی بگذاره. قبلا برای این بوده که تنها تیم میزبان و قهرمان دوره گذاشته به جام جهانی را میرست، باقی تیما قوت میکنند، ولی فیفا تصمیم گرفت که تیم قهرمان هم باید دوره مقدماتی بگذاره. بنابراین 31 تیم برای رسیدن به جام جهانی رقابت کردن. دو سال پیش رقابتاشون شروع شد و 31 تیم از نظر سهمی که دارن گروپایی هستی و سهمی دارن آسیای 5 سهمی افریقای 5 سهمی جمعیت که میزبان هستن 6 تا و از امریکای باقی از امریکای شمالی و امریکای جنوبی و اقیانوسیا به اینجا را گرفتن. چیز مهمی که هست که شاید اکثر دوستان سوال کنند که چطور مثلا آرژانتین و برازیل و ایتالیا و هلند در یک گروه نمیان. قبل از اینکه مسابقات تمام شده، مسابقات مقدماتی تمام شده، قبل از اینکه قرعه کشی شده، چی میکنه فیفا تمام تیم هایی را که در جام در دنیا وجود داره، 24 تیم هست، 24 تیم اینا را ردبندی میکنن کی تیم اول است، کی تیم دوم است و یک تیم هایی که در جام جهانی را میافتن. 8 تیم اولی که در جام جهانی را میافتن در صد ربندی فیفا قرار دارن، این 8 همشون به یک صندوق جای میگرد. بعدا به این ترتیب تیم هایی که تا 32 تیم اینا چی میشن در 8 گروه تقسیم میشن که هیچ وقت شما تصور نکنید مثلا که در جام جهانی چه مثال هست 4 سال بعد که هالند در مقابل ایتالیا در مقابل برازیل در گروه قرار بگیره. به خاطر اینها صدرنشین جدول هستن. کنار در درجه که 8 تیم صدر بشین با 8 تیم دوم 8 تیم سوم 8 تیم چهارم باید در گروه قبلی بخاطر مسابقات جالب شود. غیر از این مثلا که میشه که شما بیر اگر پس تیم ایرلند و آرژانتین و جرمنی و اسپان در گروه قرار گرفت در گروه دیگه تیمای بسازد مثلا که موارد مثلا سلواکیا و ژاپن و مثلا کامرون و یا کره جنوبی در قرار بگیرن نتیجه مثلا وقت قسم میشه که از 4 تیم بسیار قوی یک دوتاش بالا میاد تا بسیار قوی میشه و در مقابل تیمای ضعیف تا بسیار ضعیف بالا.
تشکر. و شاید برای شنونده های ما جالب باشه جناب علمی که در غرب شرط بندی موجود است بر سری رقابت ها. شما باعث کسی که کتاب نوشتین در بخش بازی فوتبال چی میدانین در مورد شرط بندی ها؟ اگر کوتاه برای شنونده های ما معلومات بدین.
چشم. شما میگه که ورزش امروز به سمت پیش نه. در حالی که مثلا در جام جهانی بودن 7-8 میلیارد دلار مصرف شده، میلیاردها دلار دیگه در جریان یک ماه بس شرط بندی مطرح میشه. شرط بندی چطور است که کمپانی بزرگ شرط بندی در اروپا و در امریکا و در چخصه در کشوهای شرق آسیا خود در ژاپن چی میکنند که تمام تیمای نظر پر چانس شد که کی چانس بیشتر دارد در جام جهانی نه شعیده طبقه بندی میکنند. امروز اسرائیل که پیش ماد امروز بیشترین شرط ها بالای تیم هسپانی هست داشته. بخاطر زمانی که مسابقات رده بندی شد جدول کی در کام گروه قرار میگیره با شرط بندی رنگ دیگه پیدا میکنه و میبینه که کام تیما در مقابل که قرار میگیره برای برن بازار شرط بندی در اونجا رونق دیگه پیدا میکنه رنگ دیگه پیدا میکنه. امروز بیشترین شرط ها روی کشور هفتانی هست داشته تاوله که هفتانی هست هم هفتانی هفته بر دوست به عباره دیگه هرگاه شما دو افغانی داشته باشین برای یک کمپینه که شرط بندی میکنن با دو افغانی داشت تحویل کنین، اگر افغانی برد دو افغانی شما هفت افغانی میشن به ترکید از اون بعد از اون دوی براوی جا داشته طوره که اگر برازیل برد شما دو افغانی را به کمپینه یا با شرکت که شرط بندی میکنن جمع کده باشین تحویل کده باشین، اگر باخت برازیل نشد دو افغانی شما میخوزه و اگر برد دو افغانی شما به نو افغانی تبدیل بشه. بعد از برازیل روی آرژانتین زد شد بزشته که اگر شما یک افغانی رو بگذارین اگر با آرژانتین تحرمان شد چش افغانی با شما داده میشه. بعد از انگلند است که یک بمقال هفت است، یعنی یک افغانی شما بگذارین هفت افغانی بدستمین و بعد تیم پنجم هالند است که اگر شما یک افغانی رو بگذارین شد بندی اگر باختین که باختین اگر بردین ده افغانی با شما داده میشه. بنابراین امروز ذهنیت جهان ایران حکم میکنه که برای اسپانیا بیشترین چانس داره به تکش برازیل و آرژانتین انگلند.
خب از نظر شما کدام یکی از این تیم‌هایی را که گفتین تیم‌های سگانه که سرشان بیشتر شرط بندی میشه برنده خواهند شد؟
خب اگه چه پیشگویی فوتبال کاملا یک نادرست مدرای صدها متخصص و کارشناس سالها که به فوتبال سرکار داشته نتانستن که پیشگویی کنن بلکه از چیرهای مشهور جهان فوتبال بلان بلی هست بلی خود در مسایده خدمه که هیچگاه من نشده که حد سده باشم پیشگویی کده باشم ولی امتیل من قرمان شده باشم پلی با او بزرگیش که با او تجربه که فوتبال داره بگه همیشه پیشگویی من نادرس از آتا پایه. خب بانم آدم پیشگویی که داده کنه نظر به شرط بندی که شده نظر به جدول بندی که شده فکر میکنم تیمای برازیل آرژانتین اسپانیا و ایتالیا شاید بیشترین چانس داشته باشه به خاطر که برازیل در گروه قرار گرفته که اگر برازیل صدر نشین جدول شده صدر نشین گروه جی شده چانس خوبتر است که با گروه دوم گروه اچ برابر بشه که در گروه دوم اچ یا سویزرلند خود بود یا هندوراس یا چیلی یکی از هم حریف برازیل نمیشه اگر از بود برازیل که میبره
تشکر
به حالا دوباره شده
نه تشکر تشکر جناب علمی زنده و سلامت باشین. کوتا یک سوال دیگه شاید جالب باشه برای شنونده ها پیشتر گفتیم که شما ورزشکار خوب فوتبال بودین و حالا یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هستین. زمانی که شما فوتبال بازی میکردین نقشتان در میدان چی بود؟
من در زبان بودم. البته در زمانی که مثلا به جوانی زبان برامدیم در زبان خوبی نبودم، ولی خب در سطح خود در سن خود در زبان خوب بودم که در یک بارم به دعوت شدم به تیم جوان افغانستان. ولی ما استادای خوبی داشتیم که یکی از استادای ما اتفاقا دیشب به تلویزیون هم تبصره میکرد که آقای عبدالفضلی عظیم عبدالفضلی چیز جالب بود که دیشب هم تبصره میکرد و من تبصره میکردم و استاد بود در فوتبال و در زبانی.
یعنی به اصطلاح آل شما در بازبانی را گفتین، به مو اصطلاح سابق که گفته می شد گل پیکر بودین یا گل کیپر، شوخی بکنیم؟
نه گل کیپر بودیم.
تشکر.
فقط در رادیو تلویزیون هم بازم گل کیپر میگن.
تشکر. اصطلاحات جالب بود که مثلا کسی که در مرکز بازی میکرد برش میگفتن سنگتر و به توپ کارنر هم یکان دفعه گفته میشد کارنل. به هر حال تشکر، زنده و سلامت باشین از شما، از وقتتان. جناب حامد علمی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان و از تحلیلگران ورزش فوتبال، روزتان خوش، زنده و سلامت باشین. به هر حال ما در مورد مسابقات جام جهانی فوتبال 2010 میلادی که در افریقای جنوبی آغاز شده بیشتر براتون خواهیم گفت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
باز هم خوش آمدین تا لحظات دیگر. بخش از برنامه صحت را که به بحث در مورد دندان‌ها اختصاص یافته خواهید شنید، اما حالا آرش امایون در این برنامه با شماست.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. جانگر بلب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم، از خیش بنالیم، که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. ما کهنه چناریم که از باد ننالیم، بر خاک ببالیم، لیکن چی کنیم، آتش ما در شکم ماست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. نه جرم ز عیسی، نه تعدی ز کلیساست، از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شدیم، این چه خیال است؟ بیداری ما چیست؟ بیداری طفلی است که محتاج بلالاست، از ماست که بر ماست.
آره شنونده عزیز، از ماست که بر ماست. این اندیشه همواره نه تنها در ذهن روشنگرایان شرق، بلکه گاه و بیگاه ذهن و تفکر هر انسان را به خود مشغول داشته است. شعر را که شنیدید، محمد تقی ملقب به ملک الشعرا بهار، شاعر، ادیب و سیاستمدار معاصر شرق، آن را سالها قبل نگاشته است. ولی مسائل طرح شده و دردهایی که نویسنده از آن متاثر شده بود، از آن زمان تا حال تغییر اندک کرده است. تا هنوز هم از ماست که بر ماست. وضعیت کنونی افغانستان به خصوص در سالیان اخیر که جامعه بین المللی با در نظر داشت منافع خودشان به این کشور مساعدت می کنند، شرایط را به وجود آورده است که همه چشم ها به خارج و همه دست ها به سوی دیگران دراز شده. این مسئله فرهنگ را به میان آورده است که مردم جای این که سر در گریبان خودشان فرو برند، انتظار و توقع دارند که همه کارها را از ساده ترین ها تا به مسائل مبرم دیگران، خارجی ها و یا هم حکومت برایشان انجام دهند. در بدبختی ها، آلام و اندو و مصیبت ها همواره همه را از اهل خانه گرفته تا همسایه ها همه و همه را به جز از خود مقصر بدانند، بدون این که نقش من خود در بمیان آمدن این بدبختی ها در نظر گرفته شود. همه انگشت ها به سوی همگان و توقعات از دیگران است. غافل از این که وین شغله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چنین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. آره، بعد از این در روزنه تازه باز شده از ماست که بر ماست، رادیو آزادی با مساعدت شما شنوندگان خواهد گوشید به علل حوادث از کوچک تا بزرگ که همه علاقات یک زنجیرن بیشتر پرداخته به این پرسش که چرا از ماست که بر ماست مشترکن پاسخی را دریابد، تا باشد که با مساعدت برنامه از ماست که بر ماست با هم گامی را در کاهش دودی که از بام وطن برمیخیزد برداشته باشیم.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. جانگر بلب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. ما کهنه چناریم که از باد ننالیم، بر خاک ببالیم. لیکن چی کنیم؟ آتش ما در شکم ماست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. نه جرم ز عیسی، نه تعدی ز کلیساست، از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شدیم، این چه خیال است؟ بیداری ما چیست؟ بیداری طفل است که محتاج بلالاست، از ماست که بر ماست.
روختیا دجوان شتمنی.
با نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. دکتران متخصص امراض دندان عبدالخالق حکیم پور رئیس شفاخانه استوماتولوژی و بهرام سادات در استودیو مهمان ما هستند و در نیمه اول در مورد مشکلات مربوط به دندان ها بیشتر صحبت کردیم و همونطور که گفتیم بر اساس تحقیقات جدید که توسط دانشمندان اسکاتلندی انجام شده، کسانی که دندانهایشان را دو بار در یک روز برس نمیزنند و نمیشویند چانس مبتلا شدن به بیماری قلبی نزد اونها بیشتر هست. پیشتر گفتم یک شنونده حتما یاد دارین که از ولسوالی نادلی هلمند، ولایت هلمند بر ما زنگ زد و گفت که دکترای دندان در اونجا دندان ها را به واسطه آنچه که او گفت لایزر، روش لایزر پر میکنن و میخواست بفهمه که این چقدر ضرر داره برای دندان ها و بعد هم یک سوال دیگه کرد که سر از او گپ میزنیم. ما اول میپردازیم به بخش اول سوالش، لطفا کوتاه اگر یک توضیح بتین برش.
در جهان به خاطر پرکاری دندان های هم شکل دندان های چهار نوع شعاع وجود داره. یکی شعاع هالوجن است، لایزر است، پلازما است و ال دی ال است. فعلا در افغانستان لایزر هیچ وجود نداره. فعلا در افغانستان یگانه شایی که وجود دارد در گروپ ها شای هالوجن است که اکثرا در پای موتر و دیگه گروپ های چی گازی وجود دارد. این نیمی شای هالوجن است که باز در پیشرو شک شش ده او را به شکل ماورای بنفش تبدیل میکنه. این شا بالای نسج دندان یا بیره هیچ نوع تاثیرات سو نداره، صرف این تاثیرات از این بالای اونمو مواد است که به خاطر پرکاری در دندان ها استفاده میشه.
خب یعنی این روش شما میگین که درست است و ضرر نداره ها برای
در جهان؟ بله، در جهان فعلا اینمی خوبترین روش است به خاطر که با امرنگ دنداز با دندانا کدام تفکیک نمیشه و مقاومت بهتر برخوردار است.
تشکر. خب دکتر حکیم پور، بخش سوال دیگه شنونده ای بود که گفت از یک طرف بیریش به اصطلاح خودش عقل دندانش برآمده و به تشویش بود که از طرف دیگهش تا به حال نبرآمده. تا به حال اول بین سر از یک بزنیم که این معما را شما پیدا کردین که چرا این دندان را به نام عقل دندان یاد میکنن، یعنی ارتباطش با عقل چگونه هست؟
سوال بسیار خوب است و این معمایی را که باید حل بکنیم به این هست که چرا عقل دندان میگن. اصلا طبیعتا خروج این دندان در سن 18 سالگی شروع میشه. اگر ما شما اگر متوجه باشیم سن 18 سالگی سن بلوغ است، سن جوانی است که عقل انسان تا اندازه‌ای در یک جا میرسه گناه خوب و زشت و همه مسئله تفکیک بکنن. مجرد که این دندان را دیدن میگن عقل دندان کشیده، یعنی عقل تکمیل شد. یعنی سن 18 سن خروجی دندان است.
تشکر. و باقی خب حالا که یک طرف دندانش به اصطلاح دندانی که مولر میگن شما یا آسیاب میگین مؤخر دندان که حالا میگیم عقل دندان، او برآمده و از یک طرف دیگر نبرآمده، کدام مشکل خود نداره؟ ها
و یقینا اینا انتظار داشته باشند دندانشون در صورت کدام عوامل مختلف وجود نداشته باشه، یعنی کدام موانعی وجود نداشته باشه، انشاءالله مطمئن باشه که دندانشان تا سن 28 سالگی و در نهایت که واقعاتشان تقریبا از بسیار نادر است 40 سالگی را اینا تکمیل میکنن دندان خدا.
خوب پیشتر در مورد شستن دندانها گفتیم، یادآوری کردیم دکتر سادات، باید تکرار بکنیم که روش درست شستن دندان ها چگونه هست؟ هرچند در برنامه های گذشته که به موضوع دندان اختصاص یافته بود یک چیزایی گفتیم در این مورد، اما یک بار دیگر اگر ساده و کوتاه توضیح بدین که چگونه است می روش درست شستن دندان ها.
در شستن دندان ها گفتیم برس، تار و مساژ بیرحت میست. به خاطر برس کردن درست و علمی باید دندان ها از سطوح سرخ به سطوح سفید، یعنی از قسمت بیره به طرف سطح دندان و تاج دندان برس شود و همچنان در قسمت لبها و رخسار به شکل دایروی. به تعقیب برس باید حتما مسافات بین دندانی، چون در اونجا برس نفوذ نمیکند طوری که قبلا گفتم، باید توسط تارهای مخصوص دندان باید پاک شود و به تعقیب از اون مساژ بیره. مساژ بیره خصوصا بیره هایی که
چه قسم است مساژ بیره
یا پوند مساژ بیره ذکر میکنم، خصوصا بیره هایی که احمراری است و التهابی است یا برجسته است باید.
منظورتون از احمراری سرخ رنگ میشه؟
سرخ بودن،
سرخ بودن خود بیره ها و پوندیدگی بیره ها.
بله بله. بعد از اینکه دندان ها برس شد و کریم در جوف دهن است، باید انگشت شهادت پاک شسته شود و بیره ها بسیار نرم و ملایم از پیش روی طرف خلف پایان و بالا باید بسیار ملایم مساژ داشته شود تا همین مواد غذایی و بقایای میکروب هایی که در مسافات کیسه های بیره ایست بایدی توسط مساژ کشیده شود.
تشکر. خب دکتر حکیم پور چی هست نظر شما؟ فکر میکنم میخواین چیزی بیفزاین.
یکی وقت و زمان برس است که در کدام وقت به چی مدت باید دندان برس شود. این موضوع بسیار مهم است که هموطنان ما متوجه گپ باشند که حداقل وقت برس کردن 3 دقیقه است و حد اکثر 5 دقیقه است، یعنی در فاصله 3 الی 5 دقیقه اینا دندان های خود را برس بکنن، او هم در مقابل آینه. آینه چرا میگم؟ که اینا خوب در آینه میتونن که نقاط که گیرنده مواد است اونا را ببینن و برس به مو طرف حرکت بتن تا مواد غذایی را از فواصل دندان اینا کشیده بتونسته باشن. و چیزی که باید یادآور شامی است که برس کردن در وقت ختم غذاست، مثلا وقتی که از طرف شب، این ضرور نیست که ما شب دندان خود برس بکنیم، نه، هدف ما بعد از صرف غذاست که باید ما دندان خود برس بکنیم و بعد از او به طرف استراحت بریم. واضح
شد.
یا از طرف صبح بسیاری کسا از طرف صبح بسیار اشتباه میکنن، صبح وقتی که از خواب برخیستن برس میگیرن سه برس میکنن، بعد از او چای صرف میکنن به طرف مکاتب و دفتر میرن، در حالی که نه، وقتی که صرف کردن بعد از باید اینا دندان های خود را برس بکنن.
بسیار خوب، ادامه میدیم بحث خود حتما. میرزا بر ما زنگ زده، دکتر حکیم پور بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم، مهربانی
بفرمایید. بفرمایید.
گفتند از دماغ دو روز هم در لند دو را خوندن خیلی را دی خواسته دو را بیخ بیل کنون من رسولی دی کلی دو دیگه نمرا سخدم که بیا خشی خوب دکتر زم نمره دکتر که مهربان یک بار زیار فرمات را کری.
ما از سوال توری فهمیدم که تخریبات خصوصا دندانهای پایین تخریبات دندانی پیش دکتر رو مراجعه کرده، ولی اصلا باید دندانها هر 6 ماه چک شود. در صورت کمترین تخریبات در حد تمام هر سطوحی که وجود داشته باشد باید دقیق تثبیت شود و تداوی لازمه صورت بگیرد. طوری که بیادر گفت که دندان ما زیاد تخریب شده، در صورتی که قابل تداوی باشه دکتر تثبیت میکنه، در صورتی که قابل تداوی باشه تداوی شود، در غیر از او مجبور است که دندان چون سبب عوارض با...
خب توصیه شما در کل چی است؟ مثلا به فرض بگیریم که امیر درست سنیده باشیم که فواصل بین دندان ها وجود داره و امی برادر که امی لحظه زنگ زده بود از مزار شریف، چی باید بکنم؟ امی لحظه صدای ما شما را میشنوه و پشتو اگر باش بگوین شاید بهتر بفهمه.
با حالت که چه دقاق و منز که فاصله موجودی بی نو پا قدم اول لمری قدم که باید حفظ صحه درست مراد که اقا مواد غذایی چه پا فاصله که بند پوتکی اقا باید پاکرشی، پا دوام قسمت که باید که دقا دوامدار شکل پوتشی باید مجبور ده چه اقا غاخونه چه امکانات دودوی اقا ما غاخونه منظرلول ده فاصله پا خاطر باید غاخونه پاکشی. بله
تشکر. خب صابر از پاکستان بر ما زنگ زده، سلامونه، لطفا پشت نبوکی چراغ است.
وعلیکم السلام دستیو کارکون کو دالبی را دو دکتر صاحب را سلام کوم. فضل سلام از سوال داده چه زمانگا دا ماشومان موقع داغی غاخونه چینجن دی.
بله خب امروز همونطور که پیشترم من یادآوری کردم مشکل تلفنی داریم، به هر حال معذرت ما را بپذیرین. خب همه قدر گرفتیم سوال را دکتر حکیم پور یا دکتر سادات، شما اگر جواب بدین هر کدامتون که میخواین.
علت یم هغه مونږه تاسو ته روزه پوره چې خبره کوي د صحه د غخونو مسله دي چې دا غخونه په وخت او زمان سره نه منځي، یو مسئله دی. او دوم مسئله دا دی چې دا کله چې امیندواره وي په امیندوارو ښځو کې هم دا د چینجی او د بیری او یو د وری التهابونه هم پیدا کیږي چې دوی مجبور دي چې ډاکټر مالج ډاکټر ته لاړ شي او د هغې مشوره او توصیه په هدایت باندې خپل غاخونه علاج وکړي.
نه دکتر سادات شما میخواین چیزی بیافزاین برای صابر که از پاکستان زنگ زده بود؟
خب در قدم اول خب طوری که جناب رئیس فرمودن نیمی مشکلات عدم مراد افزلسه هست، طوری که گفتم 290 تن در مجاوف دهن وجودی تخمرات تیزابی را تولید میکنه سبب تخریب قسمت سخته یا مینای دندان میشه که استاستا ای بعد کرم خوردگی یا به شکل سیاهی تحول میکنن. در صورتی که اینمی باید نزد دکتر مراجعه کنن، دندانایی که قابل تداوی باشه او را تداوی کنه و دندانایی که قابل کشیدن باشه او را باید بکشه و در صورتی که امی پروسه پیشرفت کنه، امی پروسه درد و التهاب دندان میتونه که سبب امراض وخیم در نزد شخص گردد.
تشکر، زنده و سلامت باشین. خوب امی یک تلفن آخری را میگیریم که باز برنامه ما به پایان میرسه. عتیق الله زنگ زده بر ما. السلام علیکم.
سلام علیکم محترم مولانا باشید.
زنده باشین شما.
شما در رابطه با بورسا دکتر سایمون نظر داده بود در این سی امی چریمایی که در دندان ها استفاده میشه نمیدونم 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 نمیدونم
نمیدونم نمیدونم نمیدونم. تشکر. خب بشنو از طریق رادیو دکتر حکیم پور.
راجع به کریم به شان خدمت شان عرض بکنم که باید بورس و کریم استعمال شود. اما یکی از چنوع کریم ها استعمال شود این را باید یادآور شیم که بیشتر فعلا از کریم ها استفاده شود که در ترکیبات از او مقدار کافی فلور داشته باشه، یکی موضوع است. و موضوع دوم
اینه چطور بفهمن
ما به طور اکثرا کریم هایی که فعلا به شکل تجارتی فعلا در بازار قابل دریافت است نوشته است که wet fluoride.
آها
مثال به صراحت نوشته است که wet fluoride، یعنی wet fluoride از یه مفهومی را میده که در ترکیب از یه فلور وجود داره. یعنی شناسایی کریم ها از در خود لیبل اگر دقت بکنن اینا همیشه انواع مختلف کریم استعمال بکنن، چرا در صورت که اگر از یک کریم به طور مسلسل و یا متداوم استعمال میکنن امکان از این داره که مقاومت در مقابل کریم ها پیدا شود. بنابراین تغییر و تبدیل کریم ها خود یک رول خاص و بازدهای خود داره.
نه تشکر. خب دکتر سادات چی هست نظر شما مشخصا؟
اصلا در حقیقت کریم ها به اشکال متفاوت داره، کریمه هایی که به خاطر مقاومت و سفیدی دندان استفاده میشه جداست، کریمه هایی که به خاطر حساسیت دندان استفاده میشه و جداست. طوری که جناب رئیس فرمودن کریمه هایی که در ترکیب خود فلور داره برای مقاومت و سفیدی دندان است و کریمه هایی که در ترکیب خود دیگه مثلا پوتاشیم نایتریت و دیگه مواد کیمیایی دیگه داره او برای حساسیت های دندان است. دیگه کریمه ها نظر به عموم محتوی که کمپانی ساخته نظر به او استتبابشون متفاوت می باشد، ولی به خاطر اگر در همین کریم ها موجود نباشه ما میتونیم به صورت طبیعی از موادی که در ترکیب از او همین مواد وجود داره مثلا هفته حداقل هفته یک بار از مویی استفاده کنیم و همچنان چای مقدار زیاد فلور داره و همچنان کشمش و عدس یا نسک همچنان این همی چیزا حاوی مقدار فلور می باشه.
شوخی بکنم من فکر کردم گفتین امراه با اگر کریم نباشه میشه با ماهی دندان خدا بشوین دکتر سادا برحال
منظورش از گرفتن
فلور
و همچنان نباید در افراد در گرفتن امی سودیم فلوراید افراد صورت بگیره از خاطر که خودش توکسیک یا زهری است به مقدار 100 الی 300 میلی گرم سبب تسمم در نزد اطفال میشه و در 500 یا 5 گرم سبب مرگ میشه این امی فلوراید ما اگر بگویم که یک تیوب کریمی که هاوی فلور از سی توپش کشنده است.
تشکر.
سی توپ خوردن از او کشنده است.
تشکر. زنده باشین و سلامت. خب فرصت را که برای بحث داشتیم در این برنامه صحت آهسته آهسته به پایان میرسه. زنده و سلامت باشین دکتران متخصص عبدالخالق حکیم پور رئیس شفاخانه استوماتولوژی و بهرام سادات که با ما بودین. خدا حافظ و ناصرتان و بقیه روزتان خوش. خب من مصطفی صدیقی هم از خدمتتان میرم و تا یکشنبه آینده که باز هم فریده سیفی با یک موضوع نو با شما خواهد بود با شما خداحافظی میکنم. Oh,
Just a minute, I'll